الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المجتهدين وارحمنا برحمتك يا رحم. بحث رو تنبیه دهم بود یازدهم بود، خلاصش این بود که عرض کردن در کلمات فقها سنتن و شیعتن و اصولین در مواردی که شک بشه در اثناء یک عملی مثل نماز یا حتی مثل طواف که یا مانع رو به جا آورده یا نه، مشهورشون استصحاب صحت کردن. این بحث شده که این استصحاب صحت جاریه یا نه. عرض شد اگر این بحث رو بخوایم از زاویه اصولی فقط نگاه بکنیم، همین کلمه استصحاب هست و صحت. صحت یه امر انتزاعی است، انتزاع میشه از تمامیت عمل. هر وقت عمل تام بود میگن صحیح، ناقص بود میگن فاسد. پس چون انتزاع میشه از تمامیت و خودش یک امر انتزاعی است، خود صحت فی نفسه چیزی نیست که استصحاب بشه. استصحاب باید دارای یک موضوع یا حکم معینی باشه. صحت چون امر انتزاعی است، تابع منشأ انتزاع خودشه، خودش چیزی نیست که استصحاب بشه. این خلاصه بحثی میخوام جمع بکنم، چون چند روزی صحبت کردیم خلاصه اون نظر نهایی رو در این چند کلمه جمع بکنم. پس بنابراین باید ببینیم مراد از تمامیت چیه. عادتا در کتب و اصول صحت رو بعد از تمام عمل نگاه میکنن، یعنی عمل صحیحه. خب اینجا هم که اثناء عمل، این که دیگه معنا نداره، صحت استصحاب صحت در اثناء عمل معنا نداره. بگیم مثلا دو رکعت خونده نمیدونه این مانع نماز هست یا نه، استصحاب صحت رو و هنوز اثناء عمل نماز تمام نشد. پس بنابراین این معنا که به طور متعارف در کتب و اصول مراد از صحته، این اصلا تصویر نمیشه، این امر انتزاعی تصویر نمیشه و قابل نیست. لذا آمدن گفتن که یک امر انتزاع بکنیم از یک نکته دیگری. یکیش صحت تأهلی، بگیم اجزاء سابق اهلیت داشتن که اگر بقیه اجزا بهش ملحق بشن صحیح باشه. این صحت تأهلی رو استصحاب بکنیم، این هم یک تصویر. تصویر این هم وضعش واضحه با اون که اجزاء سابق در شکی نشده، اجزاء سابق و صلاحیتشون باقیه. مشکل اینه که این عمل نمیدونیم به هم زد یا نزد. ما اجزاء سابق رو شک درش نیست، پس این هم مشکل داره. نکته راه دیگه بگیم، همینطور که دیروز از مرحوم آغازی ها خوندیم، ایشون مرحوم نایین نسبت داره، بگیم صحت تدریجی. چون ایشون نقل کردن که مرحوم آینائینی قائلن که امر وقتی متعلق پیدا میشه، تعلق پیدا میکنه به یک امری که تدریجی و وجوده، خود اون امر منحل میشه به تدریجی، ولذا در خود امر هم تدریجیه در متعلقش هست و امرم میخونه. وقت مراد از صحت یعنی این صحت تدریجی، همجور اجزا که تدریجی هستن. جوابش اینه که من نمیدونم مرحوم نایین قالبی مبنا هست اینا با قطع نظر، این صحت صحت همون که از کم انتظایی صرفه. اولا ما انحلال کلن قبول نکردیم، اونو خود تدریجی بود خیلی. انحلال که کلن مورد قبول نبود، که مورد اشکال بود. و علا تقدیر قبول، این تدریجی که در اینجا هست یه امر انتظایی صرفه، امر انتظایی صرف قابل استصحاب نیست. احتمال دیگری در این استصحاب صحت، مراد صحت هیئت اتصالیه. این هیئت اتصالیه نماز دالا قطع نشده بود، این رو استصحاب. طبعا این احتمال اگر بیاد این زاویه فقهی پیدا میکنه و اون این که آیا ما در نماز صحت هیئت اتصالیه داریم یا نداریم، چرا صحت از او بخواد انتزاع بشه. خب عرض شد، شواهدش عرض کردیم که دلیلی بر هیئت اتصالی نداریم، نه در نماز، نه در طواف، نه در سعی دلیلی بر هیئت. اونم مرحوم شیخ ادعا کرد در خصوص نماز. عرض کردیم این ادله‌ای که درش این تعبیر آمده کافی نیست، مضافاً به اون اشکالات دیگری که مرحوم نایینی فرمودند. پس بنابراین انصافش اینه که این استصحاب در اینجا جریانش فی غایت صعوبت و الاشکال. ازا مرحوم آزیا هم به اتعاب نفس و یه عبارتی داشت در اون حاشیه که دیروز خوندیم که خود ایشون هم ظاهرن اشکال داشتن در استصحاب. لذا همون مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن، اگر اصل محرز در اینجا جاری نشد که استصحاب باشه، باید برگردیم به اصول غیر محرز که عادتا براءت اساس البراءته. اگر به نه، البته این بنابر این که در شبهات موضوعی هم باشه، در شبهات حکمی که ما اصلا قبول نکنیم استصحاب، تمام این فرض هم جایست که شبه موضوعی باشه، در شبهات حکمی استصحاب کلا قبول نکنیم. پس بنابر این مطلبی رو که آیان فرمودن، کلا در فقه و در اصول سنتن و شیعتن قدیمن و جیدن که استصحاب صحت باشه روشن نیست. بله، برگشت به اصول غیر محرز مثل اساس البراءه، یا اگر مورد جای اساس الاشتغال و احتیاط بود ظاهرا اون بلا مانعه، اما جای اصول محرز در ما نحن فیه نیست و میشه در اونجا با اساس البراء عن المانع عن القاطع و همون معنایی که اساس البراء پیش ما هست، چون ما اساس البراء بنان اصل قبول نکردیم. اون چه که قبول کردیم این است که این حکم رو نمیدانیم لذا منجز نیست، نه اینکه حلیت براءت ظاهری نفی حکم ظاهرن باشه. این حکم منجز نیست، چون حکم برفرض هم ابلاغ شده باشه ثابت هم باشه یک مرحله دیگه میخواد که مرحله تنجزه و اون وصول مکلفه. هر وقت حکم ما وصول پیدا نکرد منجز نیست، این دیگه نکته خاصی نداره. حکم که منجز نبود مانعیت و قاطعیت و این حرفا هیچ کدوم ثابت نمیشه. اساس برای پیش ما اینه، لذا اصلا نیست، قاعده از این یه قاعده و اقلائی است، اصل عملی نیست. اساس برای پیش ما اصل عملی نیست که آقایم گفتن اشتغال چرا اصل عملی است، اما اساس برای اصل عملی است. عرض کردیم هر وقت شما یک صورت ذهنی داشتید میخواستید اثر رو بار کنید بر چیز دیگری غیر از صورت ذهنی، این اصله. اما اگر اثر رو بر همون صورت ذهنی خواستیم بار کنید دیگه اصل نیست، این دیگه جزء اصول نمیشه. مثلا شما صورت ذهنیتون این که این قطره خون یا تو این ظرف افتاد یا تو این ظرف، تو یکی افتاد، اگر بخواید از یکی اجتناب بکنیم این تعبد میخواد، اگر بخواید از هر دو اجتناب بکنیم اونم تعبد میخواد. از هر دو اجتناب کردن که ما بیم احتیاط، این غیر از اون صورت ذهنی است که شما علم پیدا کردین. شما علم پیدا یکیش نجسه، نه دو تا، اما عملا از دو تا اجتناب میکنین، این میشه اصل. اصلا معنای اصل اینه، پیش ما خیلی راحت هر وقت اون صورت ادراکیتون رو نگاه کنید اثر رو میخواییم بار کنید بر غیر اون صورت ادراکی، در اون صورت ادراکی تصرف بشه، میشه اصل عمل. اما رو همون صورت ادراکی بار کردین، خب میگه اصل نمیشه که. مثلا دیروز زد زنده بود، میخواییم بگین امروز زنده است، این میشه اصل، چون علم شما بود که دیروز زنده است، علم شما بود که امروز زنده است. اگر الان دیدین ایش زد الان باش صحبت کردیم یا من الان دیدم زنده است، خب این که اصل نیست، این که خود با قول آن اماره است یا خود قطعه یا ادراک مستقیم و مباشر به اصطلاح. علایه حاله اون چه که در ذهن باید باشینه، اون وقت اگر گفتیم حکم به ما نرسیده منجز نیست، قاعده است، این اصل نیست. بله، چون منجز نیست ظاهرن برداشته شده، این اصل تو برای هست، خب دقت بکنم. ولذا آقایون اصولی ها که قائل به اصل تو برای هستن باید اینو اثبات بکنن. ولذا مفصل ما تو اصل تو برای گفتیم هم حدیث رب ثابت نیست، حدیث حجب با اون متنی که در صدوق آمده ثابته، بقیه احادیث هم که در آمده. علایه حاله تعبدی نیامده که به شما بگه حکم اگر منجز نیست ظاهرن برداشته شده، این میشه اصل عملی. مرحوم ناینی میفرمان براءت عقلی به معنای نفی عقوبت، لازمش نفی حکم ظاهرن، این لازم رو قبول نکرد، ما در اعتبارات لازم رو قبول نکرد، درسته ایشون فهمیدن لازمش قبول نداریم. اون از عدم عقوبت هم نمی که معنای اصل باشه، چون منجز نیست، این یک قاعده. قاعده دوم، احکام جزایی بر احکام منجز بار میشه، نه قاعده هست، اینو به اصل نیست. اگر عقوبت نیست چون منجز نیست، بعدش هم مراد عقوبت نیست، احکام جزاییه. و بعدش هم مراد احکام جزایی مطلقا نیست، نارا توضیح دادیم. احکام جزایی که مترتب میشه بر عنوان عصیان و تمرد بر قانون، احکامی که موضوعش عصیان و تمرد قانونه، در جایی که حکم منجز نشه بار نمیشه. این مراد از نفی قابل نفی به عقوبت بلا بیان، قاعده عدم عقاب با عدم بیان. و اما این که نفی حکم ظاهرا، این تعبد میخواد، همچه تعبدی ثابت نشده. من این مطلب رو هی تکرار میکنم چون کمی خلاف مشهوره، برای اینکه راه بحث رو هم به شما نشون بدیم. راه بحث در اثبات اصالت برای اینه اثبات بکنیم دلیلی قائم شده، اگر منجز نشد ظاهرا نیست. دو تا باید عرض کردیم ظواهر عبارات اهل سنت حتی شیعه در اصالت البرائه این است که میگه اصلا واقعا نیست. حالا اون دیگه اصالت البرائه دیگری، اون دیگه اصالت البرائه نیست، اون قاعده میشه. اون میگه اصلا واقعا نیست، یه حکمی به اساس که اصلا واقعا نیست. عرض کردیم اگه کسی مثل مرحوم صدوق به حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی اردفی نهی و تمسک بکنه، اون ظاهرش اینه که واقعا نیست، چون مطلق یعنی مطلق در واقع نه در ظاهر مقام علم. هر چیزی اصل برای قاعده برای این است که اون مباح مطلق شما میتونه انجام بدین، مگر اینکه نهی وارد بشه از طرف شارع نهی بکنه، نه نهی به شما برسه. اگر گفت نهی به شما برسه اون میشه ظاهر، اگر گفت شارع نهی بکنه میشه واقع. این هم جزء اصولی بود که ما در استظهار که این مطالب رو تکرار میکنم چون خیلی کسی رو دورانه و کمتر به این وضوح گفته شده. گفتیم هر جا غایت هر حکمی محدود به علم بود اصله، هر جا غایت حکمی مربوط محدودی به یک امر واقعی بود قاعده است. این دو تا فرق است. این کل شیء مطلق حتی فیه نهی، اگر مراد این باشه هر چیزی شما راها و مطلق هستین تا شارع نهی بکنه، یرد یعنی شارع نهی بکنه، اگر مفاد حدیث این باشه این میشه حکم واقعی، یعنی هر چیزی در واقع جایزه حلاله شما میتونه انجام بدین تا حدی که نهی از شارع صادر باشه. اما اگر گفت کل شیء مطلق حتی اردفی نهیان، یعنی نهی به تو برسه، یرد یعنی به تو برسه، این میشه حکم ظاهری. هر جا غایت علم آمد میشه حکم ظاهری. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر میشه حکم ظاهری. کل شیء فی حلال و فاول که حلال حتی تعرف الحرام منه بینه میشه حکم ظاهری. هر جا الناس فی ساعت مالم یعلم، اگه مالم یعلم معنی حالا یا فی ساعت فی ساعت مالم یعلم یا مالا یعلمون، حالا اختلافی مثلا حدیث نیست این البته، لیکن خب حالا جوای مختلف نرف و قرائت شد. هر جا علم آمد اونجا میشه حکم ظاهری، هر جا امر واقعی آمد میشه حکم واقعی. اینا این قواعدی است که در ما نحن فی است. پس بنابراین اگر شک کردیم مثلا چیزی که از تبسم بیشتره و از قهقه کمتره آیا قاطع هست یا نه، این حکم یعنی قاطعیت یا مانعیت یا حالا مبتلیت حالا هر چی میخوایم بگیم، این منجز نمیشه الا با وصول. اگر علم نداری منجز نیست. خوب دقت کنید، نه اساط البرائه که زاد، چون مبنی ناین اساط البرائه جاری کردن، چون بنده هم کران عرض کردیم اساط البرائه ما نداریم. اون چه که داریم حکم اگر به شما نرسید ولو در واقع باشه، ولو شارع ابلاغ کرده به شما نرسید، منجز نیست. اگر حکم منجز نبود آثار جزایی بار نمیشه. این اصل نیست، این قاعده عقلایی است. یه سیره بود میشه اینم میشه عوض کرد، یه چیزی نیست که حکم عقلی باشه که قابل تغییر نباشه، میشه عوضش کرد. مثل حق با تایی که بعضی بود بگیم نه آقا احتمالم که داریم باید دنبالش بود و بیان شد، مشکل نداره. اما متعارف عقلا فعلا اینه، متعارف در قوانین عقلایی اینه. حالا یک مولا عبدی باشه، خیلی آدم سختگیری باشه، اگه که کفاره مقاد بکنه به مجرد احتمال، اون بحث دیگری است. چون حق و تایی میخواد یک مولای سختگیری بود باشه، حق و تایی مبناش مولای عجب غریبی رو فرض فرمونده. علایه حالن و الا متعارف قانونی در دنیا اینه، اگر منجز نشد و البته این منجز نشدن با طرق متعارفه، نه اینکه بره زیر تو اتاق در خونه به خودش بنده من حکم خبر ندارم، با طرق متعارفه منجز نشد، احکام جزایی که بار میشه بر عنوان عصیان. چرا این رو میگیم؟ چون احکام جزایی که بار میشه بر واقع اونا مترتب میشه، مثل دیه، شما سنگ زدین به گنجک بخور خود به شیشه مردم شکست، شما ضامنی، ضمانت ضامن بودن یا به قول ورز عرش یا دیه در مورد دیه، این تابع عنوان عصیان نیست، تابع واقع خودشه. یعنی هر وقت شما یک نقصی رو در مال مردم ایجاد کردین، چه با التفات چه بی التفات، خواب بودین از بالای پشتون افتین، تصور یک نفر یادتون مرد طرف، این دیه شو باید بدین، اون دیگه کار بی نداره که شما التفات داشتین التفات نداشتین. اون اصطلاحاً ما اینجور میگیم احکام جزایی تابع واقع، مراد از واقع یعنی شیشه شکسته شد، این باید جبران بشه، شخص مرد باید جبران بشه، یه چیزی به جای اون قرار بگیره. کلمه دیه در لغت فارسی یعنی پرداختی، یه پرداختی باید داده بشه تا جبران اون نقص بکنه، اون نقصی که ایجاد شده این جبران بکنه. فرض کنین این پول درآور خانه بود، حالا اشتباهاً بدون التفات کشته شد، این باید تا یک سال دو سال سه سال پنج سال تا این خانواده خودشون جمع جور بکنن، به طور طبیعی باید جبران بشه، باید اون نقص جبران بشه. برای جبران اون نقص به اصطلاح اصطلاحاً همین یک مبلغی رو به اون پرداختی میدن، دیه میدن، این نقص جبران بشه تا این خانواده بتونه جای اون رو تا یک مدتی پر بکنه، بعد به حال طبیعی برگرده. این اجمال قصه. اما مسئله زندان، هر جا آمد شلاق، زندان، جریمه نقدی، دست بریده، اینا احکام جزایی هستن که بر عنوان تمرد بار میشن، عصیان. کسی که تمرد بر قانون بکنه این احکام جزایی رو داره، زندان. لذا خوب دقت کنید، گفت دیه رو بده، اگر گفت عرش رو بده، اگر گفت قیمت اونه بده، اینا احکام جزایی هستن که بر عنوان عصیان بار نمیشن، احکام جزایی هستن که تابع واقع. اما اگر گفت مثلا زندانش بکنن، جریمه نقدی بده، از کار برطرفش بکنن، گذرنامهش بگیرن، ممنوع سفرش بکنن، مطبش ببندن، ممنوع المزن، همین کارهای که الان متعارف، این در دنیا دیگه انواع مختلف جزاها بود، طبیعتا اینجور جزاها بار میشه در جایی که اون عصیان و تمرد و مخالفت، نه فقط مخالفت نظام، تمرد بر نظام. یعنی به عبارت اخرى این احکام بار نمیشه بر مخالفت نظام، اگر بر مخالفت نظام بار میشد مثل دیه بود، ولی در صورت جهل هم باید این احکام بار میشه، لکه اینا بار میشه بر کسی که متمرد، عاصیه، امروزی ها چی میگن، نافرمانی مدنی، میخواد نافرمانی بکنه و کار رو انجام نده، این آثار بر او بار میشه. پس بنابراین اینی که چون من این کلمه براءت اینجا فرمودم، ما یه توضیحی بدیم، چون دیروز هم من عرض کردم برمیگردیم به اساس، اساس البراء پیش ما اصل نیست، یه قاعده عقلایی است و در حقیقت دو تا قاعده عقلایی است، یکی اینکه این به ما نرسید یا که وجدانیه، اگر نرسید تنجز نمیشه، این یه قاعده عقلایی، اگر تنجز نشد احکام جزایی نداره. ما به جای احکام جزایی رو به جای کلمه عقوبت که در کلام شیخ آمده، شیخ انصاری، چون دیگه از خواب یا نفی به اصطلاح قاعده قبح عقاب بلا بیان یا نفی عقاب به خاطر نفی، این کلمه عقاب مراد در اینجا همین اصطلاحی است که من عرض می‌کنم. شما کلمه عقوبت در حدیث رفع هم شیخ میگه یهتان یراد بی العقوبه رفع العقوبه، مراد از عقوبت احکام جزایی است، خصوص عقوبت و مثلا دست و پا بریدن نیست، مراد کلیه احکام جزایی است، لکن احکام جزایی که بار میشه بر عنوان عصیان، نه احکام جزایی که تابع واقع. حالا انشاءالله این مطلب روشن شد. پس بنابراین حق در مقام همین است که ایشان فرمودند.
تحریمی که از دیه گفتید که جبران خسارته با اون توقیفی
بودن
مطلبش سازگار هست؟
طبعا توقیفی نیست، برمیگرده گفت مگه جای شارع تصرف بکنه، برمیگرده عرف، مثلا میگه قیمتش چند دلاره. ولذا چون نکتهش اینه، اگر مثلی باشه ابتداعا مثل نبود قیمی، مثلا شیشه رو میخره میاره میزنه، این شیشه موجوده، این امکان مثلی یا مثل هو امکان، این در اصطلاح فقها آمده، در روایت نیامده کلمه مثلی رو نزم داره بعضی، اما این تعبیر که زمانش اینه از باب قاضی و قلائی که اگر یه چیز رو تلف کرد باید جای او بیاد، حالا اگر جای او به عینه موجود و قبهمونه میاره، اگر به عینه موجود نبود برمیگرده به قیمت که قیمت عرفی باشه، مگر شارع تصرف بکنه، اگر قانون تصرف کرد تصرف کرد، مثل دیه، دیه رو معین کرده و الله معلوم، اگر نکته دیه این باشه، شما ممکنه یک بچه مثلا 4 ساله رو بکشه، این متکفل درآمد خانواده که نیست، اما دیهش با مردیه که فهمه علایه حالن، اینها دیگه این مقدارش به اصطلاح عرفیت داره، یک مقدارش هم طبیعتا قانون برای انسجام و یک نواختی انجام میده، تو جامعه یک انسجامی باشه قانون میاد در اینجا فرقی نمیکنه بین کسی که منشأ درآمد خانوادشه یا پیرمردیست که کار نمیتونه بکنه و خانواده هم از رایشون زندگی نمیکنه، اگر کسی اون رو کشت خطا بازم باید دیه بده. برای از این که گفتیم مثلا نکته دیه اینه که جای اون، این معناش نیست که همیشه اینطور باشه، عملا گاهی در خارج اینطور نیست، اما قانون هست، قانون رو اینو تو بلا
مثلا مواردی که فرق مثلا در جلد شهید میشه چجوریه که در کتاب جهاد نیومده که مثلا حاکم اسلام باید خانواده این رو اداره بکنه، ولی فرق متکفل یک خانواده
این داره، روایت داره تصادفا در رسیدگی به خانواده شهدا حتی نامه های اونها رو به جبهه برسونه، نامه هم داره به زمین رساله و در نامه اینا دیگه استفاده کردن از احکام ولایی، یعنی نمودن حکم کلی بذارن از حکم ولایی، چون مواردش مختلفه، مثلا ممکنه گاهی اوقات در همون اتفاقی ها مخصوصا تو زمان ما، فرسون یک کشوری مثلا مثل عراق حمله کرد به کویت، حالا چند نفر کش، اینا دیه رو از او گرفتن، از خود عراق سازمان ملل بردند و دیه هم در سطح جهانی الان 10 میلیون دلاره. خوب دقت کنه، فعلا الان دیه 10 میلیون دلاره و وقتی دیه گرفتن برای هر نفری 10 میلیون دلار، دیگه نمیخواد خانواده شهید اسمش بهشون بدن، خود زندگی چه اثر میکنه اگه بنا بشه 10 میلیون دلار رو به طرف بدن، دیگه نیاز نداره که حالا مثلا یک بنیادی و تشکیلاتی و پولی و ماهانه ای و از فرض کنیم مثلا کشورهایی که مثلا میزانیاشون یا رو مالیات رو درآمدهای منابعشون مثل نفت و اینا بیان از مالیات مردم کم بکنن یا از منابع نفتیشون به این خانواده شهید بدن، همون پولی رو که این پولیست که قاعدتا سازمان ملل میده، یعنی قانونیست که سازمان ملل میگذاره، جزء قوانین رسمی جهانیه و بعضی از کشورها تو همون حادثه بوده، کشورهایی که الان اسم دوها 270 نفر به حساب خودش که در یه هواپیما منفجر شد، 20 سال قصه طول کشید، منکر بود اول، آخرش قبول کرد، 2,700,000,000 ازش گرفتن برای هر نفری 10 میلیون دلار، تمام اون دیگه رو تا آخر کامل و تام مشامل ازش گرفت. خب طبیعتاً دیگه این نیازی نداره که بگین شما مثلا، لذا این رو گذاشتن جزء احکام جزایی، جزء احکام حکومتی، چون نحوه اداره حکومت قیام به این عمل میکنه، این جزء احکام کلی نیست که در هر جامعه‌ای اگر جبهه رفتن و شهید شدن حتما باید بنیاد شهید باشه، بنیاد جان باز باشه، بر از این رو مراعات نمی‌کنه. این راجع به این تنبیه. پس استصحاب صحت به این وجوهی که ما عرض کردیم که جمع جورش کردن دیگه جاری نیست، اگر بنا بشه با شرایط خودش باید برگردیم به اصول غیر محرز، اصول غیر محرز، اصول عادی، یعنی اصولی که عمل صرف عرض کردیم، هر اصلی که به رفتار و عمل شما کار داشته باشه میشه غیر محرز، هر اصلی که موضوع رو تنقیح بکنه میشه محرز، و این تابع اعتباره از کم اصول شالا شرحشتی که شاید نزدیک باشه بگیم، تابع کیفیت لحاظ و اعتباره. من یه مثال واحد خدمتون عرض کردم، میشه انواع مختلف اصول رو تصویر کرد، اینجور نیست که از من یکی مثلا از امام میپرسه رفتم بازار گوش گرفتم چیکار کنم، اگر امام فرمود تو اونجا بودی که این چجوری ذبح کرد، یعنی اساس عدم تزکیه، تو شک داری در تزکیه، اصلی هست که تزکیه نشد، اگر این تعبیر رو امام میکرد، این معناش این است که امام اساط عدم تذکیه جاری کرد، میگه تو بودی اونجا تذکیه شد، یعنی اصل این اصل محرزه و نتیجهش این است که این گوش مردار نمیشه. خب دو، امام میفرد تو از دست مسلمان گرفتی، این یعنی قاعده سوق مسلم، یعنی این مزکاست بخورید میشه مصرف بکن، میگه از دست مسلمان، این هم میشه اصل محرز، یعنی چون از دست مسلمان گرفتی پس وقعت تذکیت و علیه، این هم میشه محرز، لیکن ضد اولی. سه، امام ممکن است بگه اینه بخور، کار نداشت باش بخور، این بخور میشه اصل غیر محرز، اون دوتا محرز هم. اگر فقط جریه عملی بود میشه غیر محرز، اگر تشخیص موضوع توش آمد میشه محرز. البته آن بین تنزیلی و محرز بعضا فرق میشه، به نظر ما فرق نمی کنه، نکته فنی هم و این نکته شب این شد روشن شد، احتیاجی به تعبد و شب ما هم در زندگی اون هم این کاره میکنیم، یه اصل مطلب قانونی اصولا قرار دادن اصول روی یک ملاکاتی، ملاکات قانونی داره، ما ملاکاتش هم توضیح دادیم، ملاکاتش الان باز یادم وارتون باشه، هر جا شما آمدین در صورت ادراکیتون، نه در واقع، در صورت ادراکیتون تصرف کردین میشه اصل، اصل عملی، هر جا در صورت ادراکیتون تصرف کرد، مثلا میگه من نمیدونم این پاکه یا نم. نمیدونم، شارع میاد میگه بگو پاکه، این تصرف شد، میگه بگو نجسته، اینم تصرف شد، لذا اساط و طهاره پاکه، چرا؟ چون ادراک شما اینه، نمیدونم، ببینید نمیدونم پاکه یا نجسته، میگه بنا بگذار پاکه، میشه اصل، دیروز زنده بود امروز نمیدونم، میگه نه بگو امروزم زنده است، میشه اصل، هر جا در صورت ادراکی شما تصرف شد، یعنی آمد با صورت ادراکی شما تعامل کرد، میشه اصل عملی، هر جا آمد واقع رو برای شما کیفیت وصول به واقع رو بررسی میشه اماره. فرق بین اماره و اصل اینه، انشالله چون این بحث رو بعد باید یه توضیحات دیگه هم بدیم انشالله واضح تر خواهد آمد. و اصل هم روشن شد، گاهی تصرف در موضوع میکنه، تنقیح موضوع میکنه، میگن محرز یا تنزیلی، گاهی اوقات فقط جریه عملی شما رو میگه این کار رو بکن یا نکن، این میشه اصل غیر محرز. ببینید شما در احتیاط نمیگین قطره خون تو این افتاد و تو اون افتاد، میگه قطره خون، میگه نمیگه تو این افتاد و تو اون افتاد، اگر میگفت قطره خون تو این افتاد و تو اون افتاد، میدونی یکی افتاده، این میشد اصل محرز. اما اگه گفتین از هر دو اجتناب بکن، میشه اصل غیر محرز دیگه، ضوابط اصل محرز و غیر محرز هم کاملا روشن شد، هم ضوابط ثبوتیش و هم اثباتیش، و این که ما هم تو زندگی خودمون داریم، پدر با بچهش این کارو میکنه، قانون در مواردی برای به اصطلاح شهروندا این قانون قرار میده و الی آخره. نکته تحلیلش و نکات بیانیش رو هم عرض کردیم، ادبیات بیانی، طبیعتا اگرم بین علما اختلاف شد مال همینه، مثلا مشهوره، یعنی مشهور شاید بگو حالا نمیتونم اسمشو، اما صدوق، من عبارت صدوق خوندم، صدوق این فهمه کرده کل شیء مطلق یعنی واقعا جایزه، تا اینکه شارع حکم به حرمت بکنه، اگر این باشه میشه قاعده، میشه اماره، حکم اماره پیدا، اماره آی خوبی فهم، حتی یاد فیه نهی، نهی به تو برسه، اگر این شد میشه از ساتون برای اگر پس معلوم شد کجا اشکاله، کلمه یرد، نکته اشکال رو همیشه اگر میخواییم فکر بکنیم رو کلمه یرد، حتی یرد فیه نهیان، آقای خوبی میگه یرد فیه نهی به تو برسه، نهی به تو برسه میشه اساس البراءه، یرد یعنی شارع ینها میشه قاعده، این ادبیاتش هم برای شما توضیح دادیم که خیلی راحت میتونید، چرا؟ چون یرد فی نه، اگر تصور حکم شارع باشه اینجا تعامل با واقع، هر جا تعامل با واقع باشه قاعده و اماره است، ربطی به اصل، هر جا تعامل با صورت ادراکی شما باشه میشه اصل عملی. به ذهن ما خیلی مطالب رو روشن و واضح و کجا اصل عملی، هم ثبوتش روشن کردیم، هم ادبیاتش، ادبیات اصل عملی چه ادبیاتی است و در استظهار از دلیل، البته ما در یرد فی نهیان گفتیم حق با مشهوره، ظاهرش صدور نهی از شارعه نه وصول نهی به مکلف، ظاهرش یرد فی نهیان من شارعه، اما این که مراد به تو برسه این خلاف ظاهره، بله همین حدیث در این، چون حدیث در کتاب صدوق مرسل آمده در روی عن رسول یا قال رسول الله کل شیء مطلق، یا قال صادق علیه السلام، نه صادق از رسول الله کل شیء مطلق، یا روی عن صادق کل شیء. لکن عرض کردیم این یک روایت واحده دیگه هم داریم، اینم این متنی که صدوق برده منحصر به صدوق و فقیه و هیچ جای دیگه نیست، در هیچ چه که از کتب ما چنین متنی وجود نداره، نه کتب اربعه نه غیر اربعه. بله در غیر کتب اربعه در کتاب اعمالی شیخ طوسی داره و الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد علیک فیها امرون او نهیون، اینجوری آمده، سرش هم گیر داره، ابهام داره، مشکل داره، غیر از این که شیخ طوسی در کتاب دیگهش مثل تهذیب نیورده، در کتب اصولی بهش تمسک نکرده، حالا بحث سندیش و متنیش اونها جای خودش، اونجا فقط ما عرض کردیم انصافا، البته آقای خویی ذکر نکرده این روایت رو، انصافا اونجا احتمال داره یردو به معنای وصول باشه، اونجا نه اینجا، اونجا احتمال داره. چرا؟ چون داره حتی یرد علیک، اون کلمه علیک توش داره، تو این یکی علیک نداره، اونجا یک کلمه علیک اضافه داره، بعید نیست عرف عربی از علیک یعنی وصول بفهمه، یرد علیک یعنی به تو برسه، یرد علیک غیر از یرد فیه نهیان، یرد فیه نهیان شاره نهی بکنه، اما یرد علیک ظاهرن با کلمه علا احساس میکنه انسان که مراد وصول باشه. اگر آقای خویی اون حدیث ذکر میفرمودن به ما نحنفی بهتر میخوایم، متاسفانه الان ما فی تقریب اون حدیث نمیم، ولی تو اون حدیث هم مشکل داره، میخوام یه حالا حدیث سندش درسته، اون حدیث هم مشکل داره، مضافن به انفراد شیخ طوسی هیچ جای دیگه هم اون حدیث نداریم، در این احادیث مطلق دو تا داریم، البته یه حدیث دیگه از امام هادی داریم، سر تو عن صلات فلقرمس و کتب علیه السلام مطلقون لا بزره، کلمه مطلق آمده اما با این تعبیر، مطلقون یعنی مثلا شاید امام تمسک به همین قاعده کردن تطبیق فرموده، ما یک جای دیگه هم داریم اما به لحاظ که به درد قاعده بخوره این دوتا هست، یکی منحصرن در من لا یحضره الفقیه، یکی هم منحصرن در اعمالی شیخ طوسی، یعنی مرحوم شیخ طوسی فرض در کتاب خلاف به مناسبت هایی یا در کتاب مبسوط یا در کتاب تهذیب استبصار جاهای دیگه به مناسبتی یا حتی در تفسیر مثلا به یک مناسبتی در کتبی که دارن به یک مناسبتی حدیث رو بیارن ولو با عنوان رویه ولو با عنوان رویه عن ابی عبدالله نه نداریم، منحصرن در کتاب اعمالی ایشان وارد شده. بله این یک حدیث شیخ طوسی به درد براعت هم بهتر میخوره چون امر و نهی هر دو داره، الاشیاء مطلقه حتی یرد علیک فیها نهی او امر، من تردید دارم امرش اول یا نهیش، حتی یرد علیک فیها امرون او نهیون، یا این یا اون امرون اوله بله. کلها نداره الاشیاء مطلقه، ما لم یرد علیک امرون او فیها، فیها هم داره
نه امرون و نهیون
نه اون که حدیث دیگری من خیلی بگم فیها هم داره حتی یرد علیک، اینم راجع به این بحثی که امروز شده کمی از بحث خارج شدیم به خاطر فوایدی که داره. تنبیه بعدی که مرحوم آقای خویی آقایون که خواستن به مصباح ایشان مراجعه بفرمایند و آقای خویی مقدار آوردن تنبیه رو، مرحوم ناینی نه آوردن بحث نکردن، تنبیه یه بحثی بوده میگن بین مرحوم سید بحرالعلوم و یک یهودی که در الان در اصطلاح عراقیات چفل بشه میگن شهرکی سالان دیگه حتما بزرگ شد زمان ما شهرک رو نزدیک کوفه، یعنی ما پیاده کربلا که از طرف شط کوه اول به همین میرسیم، اول شهر خودشمون برای شط بود از پل عبور میکردیم، معروف از در اصطلاح محلی به چفه که مخفف کلمه ذوالکفله، ادعا میشده که اینجا قبر ذوالکفله و یهودی ها اونجا بودن، آس هست انوز آثارشون هم اون محل عبادتگاهشون هم انوز هست و قبرهای خود بزرگان یهودی ها اونجا هست، همون امارت مخصوص خودشون هم هست، از همون سال یک 5 سالی بعد از تأسیس این دولت قاسب که در فلسطین تشکیل شد یهودی ها تدریجا از عراق بیرونشون کردن، برای که ناگاهان نتریجن بیرونشون کردن رفتن اونجا تا روی نقشه که داشتن با خون این کار در زمان پادشاهی در حال قبل جمهوری علای حالن اینا رو که بیرون کردن این یهودی‌ها منجا رفتن. اما این شهر، این شهرک هنوز به همین نام الان نمیدونم تازه عوض کرد نشده، تا زمانی که ما بودیم چفل بشین بود. میگن مرحوم سید برنون در یه سفری که میرفت در اینجا با اون عالم یهودی بحثش میشه، اون میگه که شما نبوت موسی رو قبول داریم، ما هم قبول داریم، استصحاب میکنیم نبوت حضرت محمد هم که محل شک بین ما شو بین ماست، ما قبول نداریم. بعد مرحوم بهرام میگه من نبوت موسی رو قبول دارم که بشارت به حضرت پیغمبر داده، اما اون پیغمبر موسی که بشارت که تو میگی اون رو قبول ندارم، لذا جای استصحاب نیست. حالا این دیگه از همین بعدها در حوزه نجف هم این بحث شد. البته آقای خویی در اینجا بحث دیگه ایرم بهش اضافه کردم، بحث استصحاب شرایع سابقه. استصحاب شرایع سابقه از قدیم در میان اهل اسلام مطرح بوده. من توضیح دادم یه راهی بود که بعد از در زمان صحابه در فکر افتادن که عده از احکام رو پیدا بکنن، حس میکردن در قرآن یا در روایاتی که خودشون نشسته بودن از پیغمبر نقل نشده، این باب اجتهاد به این معنا از اونجا باز شد و اینا راههایی رفتن. یعنی اینو من چون چند بار توضیح دادم بخوام حالا توضیح، چون خیلی حس میکنم آقایان ما توجه ندارن که اصلا کلمه اجتهاد چجوری در فرهنگ اسلامی وارد شد. این از اون زمان باز شد، مخصوصا زمان دومی. این مخصوصیتش نه به خاطر اینکه حالا او یه هیبت خاصی و حسابی داره، نه، چون دومی یه مجمع گروه مشورتی، گروه مشاوران چی میگن مشورتی تشخیص داده بود 30 نفر از صحابه رو که 15 نفر از اهل مکه بودن، مهاجرین مثل طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و امیر المؤمنین و اینا. به اصطلاح ابن عباس اون وقت بچه بود، با ابن عباس صحبت میکرد اما تو مجمع تشخیص یعنی مجمع مشورتی نبود. 15 تا از بزرگان اوس و خزرج و مدنی ها که اصطلاح انصار میگفتن، و در اونجا گاه گاهی مینشستن، گاهی یه مسئله تا یه ماه هم طول میکشید که این چکارش بکنیم. این اجتهاد، این زحمت کشیدن، کلمه اجتهاد جهد و جهد و زحمت و این از اونجا گرفته شد. این خیلی تأثیر گذار شد در دنیای اسلام. اگر همه اونها یک مطلبی رو قبول میکردن این شد اجماع. اجماع در فقه اسلامی از اینجا آمد. خوب دقت بکنید، کلمه اجماع در فقه است و لذا نوشتن اجماع اهل حل و عقد. این مرتبه این اولین اهل حل عقدش همین 30 نفر مجمع مشورتی بود که این درست کرده بود و امور رو. این اگر درست بشه خیلی از احکام ریشه ها شوشن میشه. این چون در بین ما کم شده، حالا نمیخواستم وارد این بحث بشم، بعد اشاره بار نمیخوام وارد بشم، ننگ شده علا این کیف ماکان. بعضی وقت هم فرض کن خودش ترجیح میداد یک جهت رو، لذا اسم این شد اجتهاد، اسم این شد تحری. اگر لفظ تحری شنیدین مراد اینه، تحری یعنی اخذ به احرا شایسته تر. احرا میگفت تو این نظریات این یکی بهتره. بعد از یک ماه، بعد از 10 روز بحث و جدل و سرصدا و اینها، یکی رو ترجیح میداد، لذا این میشد رأی حاکم اعلام میکرد، اون مدرک اعلام میکرد که آقا مثلا حکم اینه. اون وقت این تدریجن، مخصوصا چون اونا حکومت دستشون بود، تدریجن این بحث در دنیای اسلام ادامه پیدا کرد. لکن بعد از اصطلاح خودشون خلفای راشدین، چون کسایی که آمدن چون روایت هم داشتن از پیغمبر که خلافت تا 30 سال بعدش شاهنشاهی پادشاهی، یه بعدش خلافت نیست و میکون و ملکون از اون، یک نوع پادشاهی و ملک بودنه که سخته، یعنی پادشاهی ستمگرانه مثلا سختی بود، لذا دیگه خیلی با آراء اینا اعتماد نداشتن. اینجا این شد که همون جهد و زحمت و اجتهاد از خلیفه رفت روی فقها علما، و خلیفه یکی از اینا رو انتخاب میکرد. و شیعه چون حکومت دستش نبود این تفریعات کمتر بهش مبتلا میشد. دقت کردین، تا حکومت دستش بود زمان امیرالمومنین 6 ماه امام مجتبی، چرا؟ لکن این 2 نفر رو، یعنی از امیر و امام مجتبی، اهل سنت جزو خلفای راشدین میدونن. یه اصطلاحی دارن این پنج تا، یعنی اون سه تا اولی و امیرالمومنین و امام مجتبی، بعد عمر ابن عبدالعزیز و بعد متوکل، مخصوصا عمر ابن. اینا رو شش تایی رو جزو خلفای راشدین میدونن، حتی به سیره عمر هم عمر ابن عبدالعزیز اخذ میکنن، جزو خلفای راشدینه. عده‌شون متوکل رو هم میدونن، حالا در این حد نباشه، چون عمر فتوا هم داره، آراء داره، اصلا عمر ابن عبدالعزیز آراء فقهی داره، ولذا آراء فقهیش در حد این نبود که در مادام اون حاکمه. بعدها فقها ها روش حساب کردن، اصلا رو آراء فقهی عمر ابن عبدالعزیز، خیلی از بحث خارج شده، ولی خب به هر حال اطلاعش ضروری هست، اما جاش تو این بحث نبود. کیف ماکان، یکی از راههایی که بعدها فقها ها به این رسیدن که ما میتوانیم عده از احکام رو اثبات بکنیم، اگر در قرآن یا در سنت رسول الله از احکام سابق چیزی نقل شده که اصطلاح شد استصحاب احکام شرایع سابقه، بعد یواش یواش از اونجا یواش یواش شروع شد، اما تو اصول بحث اصولی پیدا کرد. اما استصحاب نبوت از موسی به طور رسمی در حوزه های ما از زمان سید بهلون قبل از شیخ انصاری این رواج پیدا کرد، لکن به طور غیر رسمی، یعنی به طور اینکه در مصادر باشه، اولین بار از حضرت رضا نقل شده، در همین اخبار رضا در مناقشه ای که بین یهودیس مسیح سال یادم رفته، میگه ما به نبوت عیسی هر دو اعتقاد داریم، پس استصحاب میکنیم نبوت حضرت رسول الله هم که مشکوکه، شما قبول دارید من قبول ندارم، استصحاب. در اونجا جواب حضرت اینه، کل و عیسی تعبیر به کل شده، لذا آمین بحثی کردن که عیسی شخصیه، چرا حضرت فرمودن کل عیسی، تعبیر کل چرا کردن؟ حضرت میخواد من هر عیسایی که بشارت به پیغمبر داده ما رو قبول داریم، هر عیسایی که بشارت، حالا چون این روایات یک کمی سندنگیری داره، صحبت داره که جوشاله اینجا نیست، احتمال داره که این لفظ مثلا خیلی مثلا دقیق نقل نشده باشه. اشکالی که بعدها شده سر این کلمه کله، میخواییم بیانه از اون اخبار رضا کل عیسی، این کل یا کل موسی یا در مفته با یهودی بود یا مسیحی، بله آقا جاسلیق مسیحی بود، میگم حالا چون دیگه احتجاج اون اخبار رضا نیورده، حالتا احتجاج اون اخبار رضا بود گرفته باشه. کل عیسی تو ذهنم تو عیون، حالا مگه من اشتباه کرده باشم؟ بله آقا تو عیون هست، باید به نظرم تو عیون هم هستی، من اصلا تو ذهنم که اصلا از عیونه احتجاج قرن ششم به ذهنم نبود احتجاج. الان این کیف ماکان، آقای خویی هر دو رو در این تنبیه متعرض شدن، یکی استصحاب نبوت و خود شرایع ادیان نبوت هست موسی و عیسی، و یکی استصحاب احکامی که در شرایع سابقه بوده، مثل این که ولی من جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، چون در این آیه مبارکه یکی این که انسان میتونه در باب به اصطلاح جعاله مجهول بیاره، بگه یه چیزی بهش میدم حمل و بعیر مجهول، البته جواب داده شده که حمل و بعیر در اون زمان معلوم بوده، ما ها الان به شما مجهوله، بار بود مثلا میگیم 5 کیلو، 5 یختی میگفته به اندازه بار شطور، بار شطور مثلا فرض کنید 150 کیلو بوده، این نبوده که حمل و بعیر هر قدر بعیری، این بعیر با اون بعیر فرق میکنه، بعیر سرحالی باشه 200 کیلو بارش بزنه شطور، یه شطور بیحالی باشه 100 کیلو بارش بزنه، این اینجور نبوده که مجهول باشه، این معلومه، نه اینکه این مجهول باشه که بعد بیایم بحث بکنیم. و انا بهی زعیم، این که زمان مالم یجب، کسایی که قائل شدن که زمان مالم یجب درسته، حالا به هر حال این فقط میخواستم اشاره بکنم وارد بحث نشم، در بعضی از روایات هم که بعضی از احکام آمده که نمیخوایم فعلا، حق این است که حق در مطلب این است که راجع به نبوت همطور که مرحوم ناینی فرمود جزء امور اعتقادی است و این جای استصحاب نیست، این راهی است که مرحوم آقای ناینی رفت، البته مرحوم آقای خوی استصحاب با اماره‌ای که گرفته رو آقای خوی اشکال وارد میشه احتمالش. توضیح شما عرض کردیم ما در باب استصحاب مثل بقیه اصول عملی یک نوع تصرف در صورت ذهنی میدونیم، ابداع میکنه یک صورتی رو، امثال نبوت و عقاید با ابداع درست نمیشه، این راهی که ما رفتیم غیر شبیه راه مرحوم ناینی، البته این کلمه ابداع رو ایشون نداره، چون اونی که صورت ذهنی شماست که در واقع بود دیروز زنده بود، شما ابداع میکنید، امروز هم زنده است، این ابداع دیگه، ایجاد میکنید صورت ذهنی. عقاید و نبوت رو نمیشه با صورت ذهنی درست کرد، اشکال اساسیش اینه به نظر ما. همچنین ناینی هم میگه عقاید درش یقین معتبره نمیشه باشه، ما از اون راه وارد نشدیم، از این راه، همون راهی که الان در باب استصحاب گرفت. و اما شرایع سابقه، اجمالش اینه که شرایع سابقه روشن نیست که هر شریعتی که می آمده شرایع سابقه رو نسخ کرده باشه تماما. این قصه علم انجابی هملو بعید در قصه حضرت یوسف است که در وقتی است که در پادشاه مصر، معلوم نیست که این شریعت خود حضرت موسی بوده یا حضرت یوسف بوده یا شریعت اصلا بنی اسرائیل بوده، اسرائیل یعقوب بوده، اسرائیل نه حضرت یعقوب، یعقوب پسر اسحاق پسر حضرت ابراهیم، این معلوم نیست، شاید قانونی بوده که در حکومت مصر بوده. علی حال فعلا دیگه وارد جزئیات نمیشیم. انصافا اگر ثابت شد یک حکمی در شرایط، چون ما در عده ازواج داریم که مثلا ما قامت شریعت و ما جاءت شریعت الا به تحریم سته، یا مثلا حنیفیه 5 تاش در بدن 5 تاش در رأسه و این در تمام شرایع ابراهیمی بوده، ثابت نیست که حتما اگر شریعت جدید آمد تمام شریعت سابق باید نسخ بشه. بیشتر انزل نا علیک الکتاب مهیمنن، بیشتر ناظر به کلیات و تحریف ها و یحرفون الکلمه عن مواضعه، اون تحریف های کلی چارچوب های کلی بیشتر مراده، اما تک تک احکام بخواد برداشته بشه این خیلی روشن نیست. مضافاً به این که ما الان در شهر ممکن در اول مثلا زمان پیغمبر در مکه یا، اما بعدها مقصد ما شیعه، چون بعضی از احکام رو که الان اشکال شده چون سنی ها به این آیات مراجعه کردن، چون سنی ها مجبورن به مجموعه روایات پیغمبر مراجعه کنن و ظواهر آیات، ما در طول 250 سال بعد از پیغمبر به ائمه علیهم السلام مراجعه کردیم. این طور نیست که در اینها شک و شبهه‌ای پیدا بشه که احتیاج به استصحاب شرایع سابقه باشه. پس بنابراین استصحاب مثل نبوت و عقاید که حرف بی اصلیه و قابل قبول نیست به هیچ وجه، نکات دیگه هم داره که من نمی‌خوام وارد بحثش بشم. و اما نسبت به شرایع سابقه، اگر ثابت شد یک شریعتی از سابق بوده، اولش خیلی مشکله، اگر ثابت شد عادتا روی مبانی شیعه ائمه نسبت به اون موضع دارن، موضع در اینجا از راه ائمه است، بحث استصحاب نیست. بله اصل اولی این است که شرایع الهی یکی هست، یک جریان واحد در تاریخ هست. چند دقیقه زیادتر شد و صلی الله علی محمد.